از استدیوی شماره 2 رادیو گفتگو آماده هستند تا به صورت صوتی و تصویری همراه شما باشند. شما عزیزان میتونید از طریق رادیو نمای رادیو گفتگو شنونده و بیننده این برنامه باشید، همچنین از طریق سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu که میتونید از طریق سایت رادیو نمای رادیو گفتگو رو هم در واقع نصب کنید روی اپلیکیشن تلفن همراهتون و بیننده این برنامه باشید. همکارانم آماده هستن تا با این برنامه همراه شما باشن، ضمن اینکه عصر بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنه.
گفتگوی اجتماعی
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان. سلام می‌کنم به همه شما شنوندگان محترم و بینندگان ارجمندی که از طریق اپلیکیشن ایران صدا و وبسایت رادیو گفتگو ما رو دنبال می‌کنید.
تیتر دو
عملکرد یک ساله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران پس از تصویب مجلس شورای اسلامی در 8 تیر 1390 و تصویب شورای نگهبان در 12 تیر ماه در راستای طرح کوچکسازی دولت با ادغام 3 وزارت رفاه و تامین اجتماعی، کار و امور اجتماعی و تعاون تشکیل شد. تصدی این وزارت در ابتدا و پس از تصویب مجلس بر عهده عبدالرضا شیخ الاسلامی بود. همکنون و از 5 آبان 1397 مسئولیت این وزارتخانه بر عهده دکتر محمد شریعت مداری است. هدف اولیه تأسیس این وزارتخانه تجمیع همه نهادهای خدماتی حمایتی و بیمه‌گر همچون سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بهزیستی، سازمان خدمات درمانی، هلال احمر، سازمان حوادث غیر مترقبه، سازمان اورژانس کشور، سازمان بازنشستگی، صندوق بیمه روستاییان و پایان دادن به تشتت گسترده در ارائه خدمات حمایتی و بیمه ای در کشور بود. امروز برنامه گفتگوی اجتماعی میزبان نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. لطفاً گفتگوی اجتماعی امروز را از دست ندهید.
چراغ زرد و کم کم میره که قرمز بشه.
چراغ قرمز.
با توجه به اینکه هفته دولت هست و خب ترافیک کاری رفقای من در رسانه‌های مختلف هم زیاده و البته خود ما هم هر روز قراره که تا پایان هفته میزبان یکی از مدیران ارشد باشیم، ترجیح ما بر این شد تا دوستان خبرنگار من در این سلسله برنامه تا پایان هفته به شکل تلفنی ما را همراهی بکنند. در برنامه امروز میزبان آقای دکتر روزبه کردونی، معاون حقوق شهروندی و دستیار ارتباطات جمعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستم. آقای دکتر کردونی سلام میکنم به شما، روز عالی بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
سلام بر شما و خسته نباشید میگم خدمت حضرت عالی و همکارانتون. من عنوان رو اصلاح کنم، من دستیار حقوق شهروندی آیه
دستیار حقوق شهروندی
وزیر و رئیس مؤسسه عالی پژوهش تأمین هستم.
بسیار عالی، من عذرخواهی میکنم و ممنونم که من رو اصلاح کردید. روی خط تلفن هم دوستان خبرنگار من به ما ملحق شدند. آقای حمیدرضا بوجریان، روزنامه همشهری، سلام بر شما، روز شما بخیر باشه آقای بوجریان.
سلام بخیر باشه خدمت میهمان محترم برنامه همشهری. از ادب دارم، هفته دولت رو تبریک میگم و ایام ماه محرم رو تبریک.
خیلی متشکرم آقای بوجریان، اگر زحمت بکشین یک جایی ثابت باشین که کیفیت صدای شما رو ما بهتر بشنویم ممنون میشم. اما آقای خالدی خبرگزاری موج به شما هم سلام میکنم و روز بخیر میگم.
من از خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم، ممنونم از شما. آقای دکتر کردونی، اجازه بدید که بحث رو با خود حضرت عالی آغاز بکنیم که در یک سالی که از هفته دولت پارسال تا امسال پشت سر گذاشتیم، اگر بخوایم به اختصار به موارد مهمی که در حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اتفاق افتاده بپردازیم، چه مسئله هایی مد نظر قرار میگیره؟
من ترجیح میدم از این حوزه وارد بحث بشیم که ما قبل از این که بپردازیم به این که حالا چه وزارتخانه تعاون، چه سایر دستگاه اجرایی، چه گزارش عمل کردی دارن، یک تصویر بیرونی از موقعیتی که همکنون کشور و جامعه باش مواجهه ما ترسیم بکنیم. برای ما در یک سال گذشته در کنار موضوع تحریم‌های ظالمانی که به هر حال امروز دوست و دشمن متفقن که یکی از هدفمندترین و سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ بوده و بر ایران و ایرانیان ظالمانه تحمیل شده، ما تقریبا از بهمن ماه یا اواخر بهمن ماه سال گذشته با پدیده بیماری دنیاگیر کرونا مواجه شدیم که حداقل در 100 سال گذشته همچین پدیده‌ای در دنیا بی سابقه بوده و گزارش‌های بین‌المللی آن چیزی که اعلام کردند اینه که ما در دنیا حدوداً 1,200,000,000 نفر به تعداد فقرا افزوده شده و برآوردها اینه که همه تلاش‌هایی که در 30 سال گذشته در کشورهای مختلف در بحث مقابله با فقر انجام شده عملا باید بازگشت بکنه به اون تلاش‌های اولیه. اقتصادهای بزرگ دنیا بین 10-15% تولید ناخالص داخلیشون ضربه دیده و پدیده‌ای بود که ایران رو هم مثل سایر نقاط دنیا هدف قرار داد، یک پدیده ناشناخته که درسته که در قسمت اول و در بخش اول سلامت و موضوع به هر حال سلامت مردم را هدف قرار داد و ما تا الان فکر میکنم بیش از 20,000 نفر از هموطنانمون رو از دست دادیم، اما در حوزه کسب و کار و در حوزه اقتصاد اجتماعی هم تأثیرات بی سابقه ای داشت. برآوردها اینه که چیزی حدود 135,000,000 کار تمام وقت در دنیا از بین رفته و در ایران هم برآوردهایی که مراکز معتبر پژوهشی و تحقیقاتی داشتند بین 2,000,000 تا 6,000,000 شغل از دست رفته رو برآورد میکنند. این تصویر
فکر میکنم مرکز آمار ایران یه تقریبا 2 هفته پیش آمار 4,000,000 شغل رو اعلام کرد که متاسفانه مشاغلی بودن که از دست رفتن.
آره الان میگم برآوردها بین 2 تا 6,000,000 هست و چیزی حدود 20% اشتغال کل کشور طبق برآورد معاونت اقتصادی وزارتخونه. این وضعیت از این جهت مهمه که ما بدونیم در این فضا، البته ایران درگیریش با موضوع کرونا درگیری یکتا و منحصر به فردی بود، چون سایر کشورها فقط با تأثیرات کرونا در حوزه سلامت، اقتصاد و اجتماع روبرو بودند. اما ما علاوه بر این باید در کنار مبارزه با بیماری کرونا، موضوع تحریم ها و همچنین جنگ روانی پیچیده و هدفمندی که علیه کشور وجود داره رو هم تحمل می کردیم. در این فضا و در این وضعیت محیطی که باش مواجه هستیم، الان ما میتونیم گفتگو کنیم و ببینیم وضعیت کشور و وضعیت جامعه و آنچه که باید انجام میشده به چه شکله و آیا مناسب بوده یا مناسب نبود. بنابراین من در قسمت اول تلاش کردم که بگم ما امروز بیشتر از این که به ارائه گزارش عمل کرد نیاز داشته باشیم و بپردازیم، به نظرم به یک گفتگوی تعاملی نیاز داریم که
حالا دوستان خبرنگار من با ما هستن،
این وضعیت رو بررسی کنیم.
حتما دوستان خبرنگار من این کار رو انجام خواهند داد. خانم ایرجی از خبرنگاران خبرگزاری ایکنا هم به ما ملحق شدند. خانم ایرجی سلام میکنم به شما، روز عالی بخیر.
سلام، روز شما بخیر، خدمت میهمان گرامیتونم سلام عرض میکنم، هفته دولت هم تبریک میگم.
خیلی متشکرم. من از دوستان خبرنگارم خواهش میکنم که به شکل مختصر پرسش های خودشون رو مطرح بکنند. آقای بوجریان با حضرت عالی آغاز میکنیم، بفرمایید قربان.
خیلی متشکرم شما از
اینکه فرصت رو برای ما. من فقط بگم که دوستانی که حالا پیگیر برنامه هستن به شکل تصویری میتونن روی ایران صدا ما رو دنبال بکنن. با توجه به اهمیت این سلسله برنامه ها و نشست های خبری، من از رفقای خبرنگارم خواهش میکنم که اگر میخوان برنامه رو حالا پیاده بکنن و منتشر بکنن، هم چه از طریق سایت ایران صدا، چه از طریق اپلیکیشن ایران صدا و چه از طریق وبسایت رادیو گفتگو به شکل زنده و آرشیوی میتونن این کار رو انجام بدن. بفهمین آقای بوجریان.
ارزم بزرگشونتون بحث رو با کرونا شروع کردیم. نکته اینجاست که بسیاری از نفر همجور که اشاره شد به خاطر همین بیماری کرونا خواهش من عدد دادن. سازمان تامین اجتماعی بر اساس قوانین مقررات خودش موظف به پرداخت حق بیمه بیکاری به افرادی بود که دچار مشکل شده بودن. ما بارها بارها در اخبار در مسائل و مواردی که خودمون پیگیری کردیم شده این بودیم که حق بیمه بیکاری که در قانون پیش بینی شده بود برای این دسته از افراد، این مبلغ پرداخت نشد یا مبلغ در حد 80,000 تومان 200,000 تومان نمیدونم مبلغ این چنینی بود. چرا این اتفاق افتاده و چرا بر اساس مورد قانون در تامین اجتماعی به بیمه بیکاری افراد این مبلغی که باید پرداخت میشده پرداخت نشده؟ بر اساس قانون باید 55% حقوق مزایای افراد در حین اشتغال بهشون پرداخت بشه، به علاوه به اینکه اگر متعهد باشن به ذره هر نفر 10% از این مبلغ افزایش پیدا بکنه.
خیلی
متشکرم. که عملا این اتفاق رخ نداده. جدید این موضوع
پاسخ های دکتر رو بشنویم. آقای دکتر
ببینید، در موضوع بیمه بیکاری خب یکی از اتفاقات مهمی که کمک کرد به هم سازمان تامین اجتماعی و هم به وزارت تعاون که در بحران کرونا واکنش سیاستی مناسب داشته باشه، این بود که ما از اسفند ماه سامانه ثبت نام افراد مشمول فعال شد و کسانی که کار خودشون رو از دست داده بودند اونجا ثبت نام کردند. حالا من وارد این بحث نمیشم که خود صندوق بیمه بیکاری یا قانونش چه مواردی داره یا چه اشکالاتی داره، اما ما الان در بحث بیمه بیکاری یه چیزی باید دقت کنیم که برآوردهایی که مبتنی بر فکت و داده است اینه که ما در اردیبهشت ماه 99 حدوداً 700 تا 700 و حالا من حدوداً تا میتونم دقیق بگم که تا 10 تیر ماه 99 855 هزار نفر در این سامانه ثبت نام کردن که 716 هزار نفر اونها مشمول پرداخت شدند. ما برای اینکه بتوانیم تصویر دقیقی از وضعیت این ثبت نام شده ها داشته باشیم، تقریبا از 2 هفته گذشته یک نظرسنجی یا به هر حال نظرسنجی کاملا علمی رو با همه این قشری که ثبت نام کرده بودند آغاز کردیم. من الان نمیتونم تایید یا رد بکنم اظهار نظر دوست عزیزمون رو که افرادی گرفتن یا نگرفتن. اما
آقای دکتر همین الان خود وزارت رفاه اینو تایید میکنه که مبالغ پایین رو پرداخت و خیلی هنوز اصلا دریافت نکردن، یعنی پشت نوبت موندن با وجودی که 6 ماه ما از داستان کرونا داریم میگذریم و هنوز دریافتی نداشتن، در حالی که از حقوق این دوستان ماه به ماه تقریبی کسی شد که در چنین شرایطی بخوان مورد حمایت قرار بگیرن، در حالی که ما الان 6 ماه گذشته هیچ اتفاقی هم نیفتاده. این چیزیه که کاملا روشن نیست.
من اونی که اطلاعاتم اینه که تقریبا بخش عمده از این دوستان دریافت کردن. بخش
چه عددی؟ چه مبلغی؟
من استناد میخوام بکنم اگر
200,000 تومان به نظر میاد که نباید اضافه بکنیم.
اگر حالا من به تعویق میندازم تا 4-5 روز آینده که نتایج نظرسنجیمون بیاد که من بتونم عدد دقیق اعلام کنم، اما همون نظرسنجی اولیه هم به ما نشون میداد که بخش عمده از این دوستان به کار برگشتن در ماهای بعد از فروردین و اردیبهشت. به دلیل اینکه اجتناب میکنم از اینکه عدد رقم غیر دقیق بدم، این سوال رو من درخواست میکنم که ما مثلا تا 6-7 روز آینده دقیق و مستند به داده اعلام کنیم و بعد میشه موضوعی رو که شما فرمودید،
یعنی ما هفته آینده از حضرت عالی این رو پیگیری بکنیم.
هفته آینده به نظرم ما دوشنبه سه شنبه میتونیم اعداد بسیار دقیقی رو که مبتنی بر پرسش دقیق از خود دوستانی است که در سامانه ثبت نام کردند ارائه بدیم. من اتفاقا دوستان خبرنگار رو هم دعوت میکنم که باشن و بعد با کمک هم ببینیم وضعیت چیه.
برای سه شنبه هفته آینده اصلا از حضرت عالی مجدد دعوت میکنیم توی برنامه باشید.
ما اصلا آماده هستیم که در خصوص بیمه بیکاری، چون ما الان فرصت نیست، اما ما یک گزارش بسیار کاملی از موضوع بیمه بیکاری به دلیل اهمیتش داریم، ابعاد مختلفش، تجاربی که دنیا داشته، نکته‌ای که دوستمون فرمودن که چقدر پرداخت شده، بله، چه تعداد ثبت نام کردن، چه مشاغلی بودن، چه استانهایی بالاتر بودند. میشه کاملا اینو وارد یک
هفته آینده سه شنبه میذاریم روی همین موضوع. من همینجا از حضرت عالی و آقای بجاریان دعوت میکنم که سه شنبه آینده بحث بیمه بیکاری رو با ما باشید که بتونیم پیگیری بکنیم. ممنونم آقای بجاریان، با شما خداحافظی میکنم.
اما این سوالات دوستانمون هم میشه کاملا اینجا پابرجا باشه و ما با هم بحث کنیم.
حتما
ما خوشحال میشیم خدمت شما باشیم.
خیلی متشکرم آقای بجاریان،
متشکرم،
خدا نگهدارتون. اما اپلیکیشن ایران صدا و وبسایت رادیو گفتگو به شکل تصویری ما رو دنبال بکنید، همینطور بقیه راه‌هایی که وجود داره برای در واقع ارتباط صوتی ما سر جای خودش پا برجاست. آیه دکتر کردونی، اگر شما نکته‌ای دارید بفرمایید که خانم ایرجی سوال
دارید. یه نکته مهمی که در خصوص سیاست‌های حمایتی در حوزه کرونا باید بحث بکنیم اینی که آن چیزی که در بحث حمایت‌های مالی از کارگران و افرادی که مشاغل خودشون رو از دست دادن اتفاق افتاد، در ایران یک اتفاقی بود که به شدت قابل دفاع و متناظر با تجربه کشورهای مختلف دنیاست و ما مثلا الان برای ما کاملا روشنه که فرض کنید در استانهایی مثل خراسان شمالی یا ایلام یا مناطق مختلف تهران این اخشار چی بودند. بسیار استقبال میکنم اینکه ما در بحث بیمه بیکاری با دوستان گفتگوی بسیار خوب و تعاملی داشته باشیم.
خیلی متشکرم. خانم ایرجی خدمت شما.
خواهش میکنم. با توجه به اینکه آقای کردنی خیلی به این مسئله توی صحبت‌های قبلیشون اشاره داشتن که همیشه باید تلاش بشه صدای گروه‌های ضعیف شنیده بشه و خودشون هم مستحضر هستن توی بحران‌ها، هر بحرانی که توی کشور به وجود میاد همیشه یه گروه، یه قشر از جامعه بیش از بقیه صدمه می‌بینن، همون گروه ضعیفی که باید صداشون بیشتر شنیده بشه. توی مسئله کرونا ما اقشار خیلی ضعیفی داشتیم که واقعا حالا آبرومندانه زندگی می‌کردن. ما معلولان زیادی داشتیم، زنان سرپرست خانوار زیادی داشتیم که حالا شغل‌های خانگی داشتن، به هر حال امرار معاش حلالی رو داشتن. کرونا خیلی شدید به این گروه ها صدمه زد. حالا با توجه به اینکه سازمان بهزیستی هم زیر نظر وزارت رفاه هست، میخوام بدونم باید به این گروه های خاصی که اصلا قبلا صدمه دیدن یه حمایت های ویژه‌ای میشد، آیا این اتفاق انجام شد؟ فکر میکنین توی این بحران آیا بیشترین حجم بیشترین مشکل به این گروه ها وارد نشد. از این به بعد میخوایم چیکار کنیم با توجه به اینکه انگار کرونا داره ادامه پیدا میکنه؟
خیلی متشکرم سرکار خانم. آقای مهدی علیرضایی خبرنگار خبرگزاری تسنیم هم به ما ملحق شدند. آقای علیرضایی سلام و زاری بخیر.
عرض سلام و خدمت شما و مهمان عزیز در خدمت هستم.
خیلی متشکر و سپاسگزارم از شما. خب خانم ایرجی با ما بودند از خبرگزاری ایکنا و پرسشی که مطرح شد.
خانم ایرجی نکته بسیار درستی را مطرح کردند. نه تنها در موضوع کرونا، سابقه بیماری های دنیاگیر در چه در دنیا چه در ایران نشون میده معمولا در اینجور مواقع اون قشری که بیشترین آسیب رو میبینه قشر فقیره، یعنی حالا قشر فقیر، قشر محروم، یا اون تعبیر قشنگی که داشتن قشری که صدای بلندی نداره. من اون عددی هم که ابتدا گفتم 1,200,000,000 فقیر به فقرا اضافه شده نشون میده که در موضوع کرونا هم ما با این پدیده مواجهیم.
یه چیزی حدود مثلا نزدیک به 20% جمعیت کل جهان
تقریبا. حالا این نکتهش اینه که شما مثلا در بحث کودکان این بحث پیچیده تر میشه، یعنی شما همین که کودکانی که به هر حال مدرسه نمیرن، یعنی شما یکی از تلاش‌های بسیار خوبی که در وزارت تعاون انجام گرفته بود در سالیان گذشته بازگشت به تحصیل کودکان بازمانده از تحصیل بود، اما وقتی شما اتفاقی مثل کرونا رخ میده و فقر رو بر خانوارها تحمیل میکنه، علل قاعده شما با پدیده مثل بازماندگی از تحصیل کودکان، کار کودکان یا فشارهایی که این چنین بر کودکان وارد میشه روبرو هستید. حالا من چرا کودکان رو میگم؟ چون کودکان یکی از اقشاری هستند که مصداق اون صدای خاموشی هستند که خانم ایرجی گفتند. این مصداق برای بازنشستگان هست، برای معلولین هم هست. اما آن چیزی که اتفاق افتاد در خصوص سازمان بهزیستی، من گذرا اشاره میکنم چون مهمه که حالا خانم ایرجی یا خود حضرت عالی و دوستان همکاران ما در سازمان بهزیستی هم دعوت کنید، چون آنچه که در سازمان بهزیستی انجام گرفته واقعا
زیاد میزبان دوستان
واقعا اتفاقات مهمیه که بخشش مطرح نشده. شما نگاه بکنید کمترین میزان ابتلا به کرونا در سالمندانی بوده که در مراکز نگهداری سالمندان بهزیستی وجود داشته. من با دکتر قبادی دانا چند وقت پیش صحبتی میکردم، ایشون میگفت ما از بهمن ماه، از اواخر بهمن ماه پروتکل های محکمی رو برای کلیه مراکزمون فرستاده بودیم که اون بحث حمایت و امنیت مجموعه‌ای که در سازمان بهزیستی تحت مراقبت هستن حفظ بشه. حمایت هایی هم که از معلولین یا از افزایش برحال مستمری بگیران انجام شد در سازمان بهزیستی. من الان عدد رقم ها رو باز چون نمیخوام بگم، اما بسیار اقدامات خوبی انجام شد. ما در بحث سالمندان شما ببینید در کشورهای اروپایی میزان ابتلای سالمندان در مراکز یا اون چیزی که خودشون اعلام میکردن که آقا ما در برخی کشورها، البته چون من زیاد نمیخوام ابراز خوشحالی کنم از این که مثلا وضعیت در کشورهای دیگه بد بوده یا این مقایسه رو انجام بدم، اما مراکز بهزیستی بهترین عملکرد رو از لحاظ عدم ابتلای اون قشری که محرومترینن به کرونا داشتن اتفاق افتاد. در خصوص اون سایر اقشار هم شما مثلا نگاه بکنید، اتفاقی که در سازمان تأمین اجتماعی یک ماه پیش افتاد و اون بحث متناسب سازی حقوق بازنشستگان بود، 32,000,000,000 تومانی که دولت مصوب کرد بده، در اوج وضعیتی بود که کرونا بر جامعه بازنشستگی کشور ما تحمیل کرده بود، یا اون کاری که در صندوق بازنشستگی فولاد اتفاق افتاد، معوقات 9 ساله 8 ساله بازنشستگان فولاد پرداخت شد. من یه پرانتز میخوام باز بکنم و خانم ایرجی یه نکته رو بگم. به هیچ عنوان من باور شخصیم این نیست که این اقداماتی که انجام شده امروز ما مثلا میتونیم بگیم مثلا وضع بازنشستگان بسیار خوبه یا ما هیچ مشکلی نداریم. من این نکاتی رو که میگم از این بابت میگم که این امیدواری در بخشی از جامعه وجود داشته باشه که یک سری مسائل دیده میشه و در حال حل، وگرنه حجمی از مشکلات و حجمی از فشار که بر اقشار آسیب پذیر و مستضعف جامعه داره وارد میشه آنقدر هست که ما اینجا نمیتونیم بشینیم و بگیم خیلی خوب ما الان این کارو کردیم پس مشکل حل شد.
یعنی شما میپذیرید که این فشارها الان وجود داره و آزاردهنده است؟
اصلا من بپذیرم یا نپذیرم این فشارها عیان است. یعنی به نظر من آن چیزی که موجوده در وضعیت جامعه نه نیاز به گزارش داره، نه نیاز به خبر داره، نه نیاز به تحقیق داره. مشخصه که وضعیت برخی اقشار به شدت
نه واقعا برخی از اقشار نیست،
برخی از اقشار
گرانی یه چیزیه که الان همه رو داره آزار خب میده. من تو هم دیشب بود آقای دکتر،
اون برخی از اقشار رو از این بابت میگم بود. که اون خانم ایرجی نکتش رو وقتی میگه صداهای خاموش به درستی میگه، گرانی هم بر همه اقشار به یک نسبت وارد نمیشه. یعنی من میخوام اینجا اون نکته رو هی پررنگ کنم که حتی در گرانی، حتی در تورم، حتی در کرونا، حتی در تحریم یک سری اقشار بیشتر آسیب می‌بینند.
ببینید آقای دکتر کردونی، من مثال میزنم. دیشب یه وسیله برقی رو میخواستم در واقع توی خونه ازش استفاده بکنم و گفتم که خب این چقدر شده الان؟ نمیدونستم. اومدم قیمت رو نگاه کردم. 1,380,000 تومان قیمت خورده بود فروش آنلاینش. همون وسیله رو من خدمت شما عرض بکنم که سال 97 خریده بودم 135,000 تومان، یعنی بیش از 10 برابر افزایش قیمت توی یک بازه 2 ساله. و این که حالا شما میپذیرید که این مشکلات وجود داره هنوز در واقع جای امیدواری داره. خانم ایرجی من خیلی متشکرم، ممنونم از شما.
من یه مسئله رو مطرح کنم خدمت شما.
خیلی سریع اگر بفرمایید ممنون
میشم. خیلی سریع میگم. من اصلا اینو از بهسیسی هم بگیری کردم. بله بهسیسی خیلی خوب بود یه تو این برهه‌ای که کرونا شروع پیدا کرد کمک‌های مالی اضافه واریز شد. ولی اون کمک‌ها اگر یک خانواده دچار مشکل بشن، مجبور بشن برن تست کرونا بدن، همین اقشار ضعیف، حتی برای اون یه تست برای یه خانواده 3 نفر یا 4 نفر هم کفاف نمی کنه. این رو در نظر داشته باشیم.
حدود 3 میلیون هزینه است.
بله.
خیلی ممنونم خانم ایرجی.
با
شما خداحافظی میکنم. آقای علیرضایی خبرگزاری تسنیم، فقط بگم که از طریق اپلیکیشن ایران صدا، وبسایت رادیو گفتگو میتونید ما رو به شکل تصویری دنبال بکنید، همینطور صفحه اینستاگرام رادیو گفتگو. آقای علیرضایی بفرمایید.
در خدمت شما هستم. من یک سوال خیلی کوتاه در دکتر کردین داشتم. این که با توجه به این که ما در حال حاضر در فاز دوم شیوع ویروس کرونا قرار داریم، ستاد ملی کرونا عواید در واقع شیوع ویروس کرونا در سال گذشته یه تمهیداتی انجام داد برای کسایی که در واقع از بر اثر بیماری کرونا در واقع شرایط کاریشون به مشکل برمی‌خوره.
ما در مورد بیمه بیکاری قرار شد که هفته ی آینده به شکل مفصل خدمت آقای دکتر کردونی باشه.
خب بچه‌ها از عواسط برنامه چون پیوسته
بله آنها... چون در واقع بحث این بود که هنوز نظرسنجی ها کامل نشده و احتمالاً خب. اول هفته ی آینده کامل خواهد شد.
آقای کردونی محورتون الان بس راجع به
ببینید عملکرد وزارت رفاه جایی که سوال دارین، یه مقداری هم از حوزه کرونا و بیمه بیکاری فاصله بگیریم. دوستان خبرنگاری هم که ملحق میشن لطفاً این کار رو انجام بدن ممنون میشم.
خب من در ارتباط با بحث متناسب سازی همسان سازی هم میتونم آقای دکتر صادق باشم تو بگم.
بله بفرمایید قربان، بفرمایید. خب یه توضیحی دادن مختصر و کوتاه، مختصر مفصل تر شما بفرمایید که آقای دکترم مفصل پاسخ بدن.
بله یه خبری منتشر شد در بحث متناسب سازی و همسان، البته همسان سازی نیست، متناسب سازی، در حالی که باید همسان سازی میشد. الانم در واقع ارقامی که برای بازنشسته‌ها در نظر گرفته با توجه به شرایط اقتصادی و تحریم‌ها، حتی بیماری کرونا ما جدا بذاریم، در واقع رقم قابل توجهی نیست و اعلام هم شد بعد از 13 سال این کار انجام میشه. من میخواستم از آقای دکتر کردینی بپرسم که قرار بود شد که این کار به صورت همسانسازی انجام میشه، چرا این انجام نشده؟ دوم این که این گلایه هایی که بازنشسته ها داشتن در روزهای گذشته، حالا بحثش رسید.